أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باب اجتهاد معمولاً بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تمسک کردند به روایات اهل بیت و جواز اجتهاد را از باب روایات اهل بیت اثبات کردن. لذا می‌بینیم که شیخ انصاری بیش از 10 روایت در فرائد آورده برای اینکه اجتهاد حجت است، علاوه بر اینکه جایز است حجت است برای خودش و دیگران. اما اگر دیروز توجه کردید گفتم اجتهاد یه امر عقلایی است، و عقلا در هر فنی اجتهاد دارن، اون اجتهاد رو هم حجت می دانن. اگر یه دکتر متخصص متدینی چیزی گفت او را واجب الاتباع می دانه. اگر طبق فتوای او عمل نشود تقبیح می کنه. حتی اگر خسارتی وارد شد اون دکتر را ضامن نمی دانه. راجع به فقه هم مثل طب دیگه، تفاوتی بین فقه و بین طب نباید بگذاریم. باید بگیم که اگر یا مجتهدی یا متخصص از مثلا روایات اهل بیت حکمی را به دست آورد، خب این حکم حجته عند العقلا. عقلا هم میگن این برای خودت که حجته، برای دیگران هم حجته. همه علوم مثل همین طبی که گفتم، مثل همین فقهی که عرض کرده، یه امر عقلایی هم حجیت او، هم جواز او، هم حجیت او برای خودش، هم حجیت او برای دیگران. ازا تقلید کردن یه امر عقلایی است، حتی در تقلید، تقلید لازم نیست. عامی باید مراجعه کنه به متخصص. ارجاع جاهل به عالم اگر نگیم بالاتر، یه امر فطری است، یه امر عقلایی. بنابراین روایاتی که شیخ بزرگوار آوردن، روایت ها خیلی خوبه، اما باید بگیم روایت ها ارشادی است، ارشاد به حکم عقل، نه اون عقل دقیق فلسفی ها، عقل فطری، عقل عقلایی. عقلا به جاهله اگه تو چا افتاد بهش میگن چرا تو چا افتادی؟ میگه نمیدونستم. میگن چرا نگفتی؟ چرا نپرسیدی؟ روز قیامت که خطاب میشه که حلا عملت، میگه نمیدونستم. خطاب دوم حلا تعلمت میاد دیگه، او ساکت میمونه دیگه. چرا نپرسیدی؟ لذا دیروز گفتم این اخباری که میگید اجتهاد حجت نیست، باید حرفش رو تعویل بکنیم، تفسیر بکنیم، بگیم مرادش اجتهادهای ابو حنیفه است. ظاهرا همین جورها هم باشه، قیاس ها و استحسان ها و توهم ها و تخیل ها و بافتنی ها و مراد اخباری همینه. فقه ابو حنیفه حجت نیست برای این که اجتهاد نکرده، قیاس کرده، استحسان کرده. و الا خود همین اخباری اگر راسی بخواد بگه که رساله حجت نیست، خود همین دلیل میخواد، دلیلش اجتهاده. در حقیقت قول خودش رد کرده. این که میگه اجتهاد حجت نیست، یعنی حرف من حجت نیست، من اینکه قول خودش اجتهاده دیگه. یه رساله حجت نیست، خود این یه ادعاست، دلیل میخواد. و به عبارت دیگر خود این یه اجتهاد، اجتهاد میخواد. اصلا باید بگیم که مثلا قرآن سر تا پا اجتهاده. قرآن، حالا اون امور دقیق روایی و اینا رو کار نداریم، ولی خیلی جاها قرآن با عقل انسان صحبت کنه، استدلال. لا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این یه اجتهاده. ببینید اجتهاد چقدر شیرین، چقدر ساده، چقدر روان. قول لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولا کان بعضهم لبعض ظهیرا. یه اجتهاده، اما اجتهاد ساده. خوبی یعنی معجزه قرآن، معجزه قرآنی که پیچ هم نداره و عقل مردم حرف میزنه، اما استدلال. به این میگیم اجتهاد. سرتاپای قرآن اجتهاده، اما اجتهاد اینجوری، اجتهادی که با عقل مردم، با فطرت مردم صحبت میکنه. افالله شک کن فاطر از سماوات و الارض. و امثال اینها مخصوصا راجع به اصول دین، قرآن، گرچه همه براهین را داره. مرحوم صدر المتعالین 40 برهان در توحید نقل میکند، هر 40 برهان در قرآن هست. برهان صدیقین داره برای محققین، برای مدققین. برهان عوامانه داره برای عموم مردم. افالله شک کن فاطر از سماوات و الارض. الله خالق و کل شی. لذا اصلا روش قرآن یعنی استدلال، روش قرآن یعنی اجتهاد. کم پیدا میشه قرآن ادعای بلا دلیل داشته باشه. البته ادعای بلا دلیل قرآن هم حجته، از جهتی که پیش ما اثبات کردیم قرآن معجزه است و قرآن از طرف خداست. اما همه قرآنی که ما باید اگر دلیل نداشت تعبدن قبول میکردیم، چون که از طرف خداست. اما همین قرآن سرتاپا دلیله، سرتاپا اجتهاده. و در روایات ما هم خیلی اجتهاد هست، خیلی. لذا اگر مرحوم شیخ انصاری 7-8 روایت میاره برای حجیت اجتهاد، خوبه. هم روایت ها از نظر سند خوبه، هم از نظر دلالت خوبه، اما باید بگیم ارشاده. یعنی روایت ها نبود، عقل ما میگفت که ما حوزه باید داشته باشیم و طلبا باید خوب درس بخونند و واجب کفاییش مجتهد بشند و تو این مجتهدان متخصص پیدا بشد و تو این متخصصا احکام اسلام را اجتهاد بکنه تا برای خودش و برای دیگران حجت باشه. یه عقل ضروریست، یعنی عقل به عبارت دیگه، عقل بدون استدلال، عقلی که عقلا خوب درکشون کنن. حالا اسمشو فطرت بذارید، اسمشو بنای عقلا بذارید و هرچه. رضا خود تقلید یه امر عقلاییست، اجتهادش یه امر عقلاییست، حتی تقلید از اعلم یه امر عقلایی. مردم در مهام امور مراجعه به همه نمی کنن. اگر مثلا احتمال بدید که چشمش میخواد معیوب بشه، این به دکتر معمولی مراجعه نمیکنه، میره این طرف اون طرف، از او بپرس، از او بپرس که متخصص کیه، و به اون متخصص در مهام امور به متخصص مراجعه میکنن دیگه. لذا تقلید میشه یه امر فطری، یه امر عقلایی، یه امر سیره. تا تقلید اعلم هم میشه سیره یا امر و غلائی. البته در مهام امور خب فقه از مهام اموره، لذا تقلید اعلمش هم همینطوره. خود اجتهاد، تشکیل دادن حوزه یا امر و غلائی، یعنی همینطور که واجب کفاییست برای اجتماع دکتر بسازه، واجب کفاییست برای اجتماع طلبه بسازه. یه امر عقلیست، طلبه باید حوزه تشکیل بدن، درس بخونن، تلاش کوشش برای اینکه مجتهد درست بکنه. باید حسابی اون مجتهده تلاش کوشش رساله بنویسه، واجبه برش رساله بنویسه برای این که مردم از گمراهی از جهالت نجات بده. همه اینها امر فطریش. لذا روایاتی که مرحوم شیخ انصاری آوردن، این روایت ها همه ارشاد الی حکم العقل. خود عقل درک میکنه. اما مرحوم شیخ تمسک به روایات کردن، این عرض من رو شیخ بزرگوار نفرمودند و از کلمات اصحاب من جمله شیخ انصاری استفاده میشه عرض من. مثلا این تمسک مرحوم شیخ، این روایت شریف که هم از امام صادق هم از حضرت رضا است، 5-6 تا روایت صحیح السند ظاهر الدلاله است که ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودند ما القا می کنیم کلیات را، تفریع بر این کلیات مال شما، نحنو نلقی الاصول و تفریع علیکم. خب روایت ها روایات خوبیست، هم سندن خوبه هم دلالتن خوبه که این روایات ما یک کلیات، جزئیاتش شما باید از این کلیات استخراج بکنیم. دیروز میگفتم قاعدتون ممهده لاستنباط الاحکام شرعیه، قواعد کلیش روایات اهل و بیت، مال اهل و بیت کلی رساله نوشتن رو این روایات مال ما طلبه ها. و این جمله علینا الاصول و علیکم التفریع، 5-6 تا روایت که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، اما اینا ارشاده، یعنی معلوم است ائمه طاهرین علیهم السلام مثل خدا واجب است بر خدا قرآن رو بفرسته. قاعده لطف اسمش میذارن، نمیشه که خدا مردم رو در جهل بذاره. خب حتما واجب بوده به قاعده لوط بر خدا قرآن رو نازل بکند، واجب بوده مبینم برای این قرآن تعیین بکنه، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. بعد از اینم دیگه واجبه بر ما این که از این کلیات یه رساله بدیم دست مردم. روایت عمر ابن حنظله هم روایت خوبی سنصافه مرحوم شیخ تمسک بهش میکنه، خیلی روایت خوبیست. این روایت هم دلالت میکنه بر حجیت قضاوت که قاضی باید مجتهد باشه. قاضیه یا حالا اینا هیچ کدوم مجتهد نیستن دیگه، مجبورن قاضی منصوب درست میکنن. یعنی قاضی ها الان در جمهوری اسلامی در ایران 1% هم پیدا نمیشه مجتهد باشه، اما از درد ناعلاجی چون حوزه کم بود داره کم میاره، چون مجتهد نمیشه دیگه از درد ناعلاجی باید که کسی که 3-4 سال یه حقوق و مای خونده قاضیش بکنن، اسمش میزنن قاضی منصوب. و این روایت عمر ابن حنظله هم دلالت میکنه بر اینکه قاضی باید مجتهد باشن، هم دلالت میکند بر ولایت فقیه که مجتهد جامع و شرایط باید باشد، و دلالتش بر این که اجتهاد در اسلام هست خوب دلالت داره. میگه که انظران عمر ابن حنظله اینه سوال میکنه آقا ما نزاع پیدا میکنیم، ما شیعه ها با هم نزاع پیدا میکنیم، به اینا مراجعه کنیم؟ یعنی به عامه. حضرت فرمود نه، مراجعه به اینها مراجعه به جبت طاغوته. سوال میکنه یا ابن رسول الله، خب چه بکنیم؟ حکومت که دست ایناست، ما هم که نزاع پیدا میکنیم، شما که میگید به اینا مراجعه نکنید، مراجعه به جبت طاغوته، پس چه کار بکنیم؟ حضرت میفرماید به مجتهد شیعه مراجعه کنید. اون زورا الان من ربا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. فرمودن این مدعی و منکر، این نزاعی که هست، مراجعه کنید به کسی که روات احادیث باشه، یعنی مثل ابو حنیفه قیاس و استحسان و اینه، نه حرفاش رو روایات، رو روایات باشه، راوی روات احادیث، یعنی اجتهادش رو روایت باشه نه رو قیاس و استحسان. اما اخباریگری نه، نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر بکنه، یعنی اجتهاد روی روایات اهل بیت. عرف احکامنا، علم نه، دقت، یعنی یه مجتهد، مجتهد شیعه نه مجتهد عامه. همون روایت هم دارد که ینظران الان من نظر من کم من نظر فی حلالنا و حرامنا. حالا این من کم هم نداشت، بازم دلالتش خوب بود. کسی که راوی حدیث ما باشه، قیاس و استحسانی نه، اخباریگری هم نه، این رو من قاضی قرار دادم. فلیرزو بهی حکما، این قاضی. بعد یک کلی درست میکنه، فانی قد جعلته علیکم حاکما. این مجتهد جامع و شرائط ولایت فقیه، این حکومته. این مجتهد جامع و شرائط، این حاکم اسلامی است. چون حاکم اسلامی است قاضی هم هست. اول می فرماید فلیرضا بهی حکما، علت میاره چرا فلیرضا بهی حکما، برای این که مستعد جامع و شرائط حاکمه، حاکم اسلامی، مثل عامه که حاکم دارند، شیعه هم حاکم داره، عامه حاکم دارند، مثل خلفای بنی امیه و بنی العباس و اینا، اونا امیرالمؤمنینشونه، ما هم امیرالمؤمنین نه، اسم امیرالمؤمنین نه، اون وصف امیرالمؤمنین، حکومت اسلامی. این حکومت اسلامی قاضی هم خوب دلالت روایت خیلی خوبه، انصافا خیلی این روایت مقبوله عمر حمزه هم سندن خوبه، برای اینکه علاوه بر اینکه عمر ابن حنظله رو خیلی بزرگان توصیف کردن، علی کل حال روایاتش مقبول واقع شده اندر اصحاب، لذابش میگن مقبوله عمر ابن حنظله. شما هم بخواید بگی صحیحه عمر ابن حنظله طوری نی، اما مقبوله عمر ابن حنظله مسلمه پیش اصحابه. دلالت روایت هم بر این که قاضی باید مجتهد باشد، مجتهد باید در شیعه باشد، و اون مجتهد دیگه حاکم اسلامی است. از روایت سه چیز به خوبی استفاده میکنیم: یک، ولایت فقیه، دو، حکومت اسلامی و اجتهاد، سه، قضاوت. وقت اون اجتهاده دیگه دلالت میکند بر اینکه مقلدین هم باید مراجعه به او بکنند. اما اینم باز ارشاده، یعنی همین با همین توصیفات همش ارشاده. قاضی میخوایم، ارشاده، باید مجتهد باشد، ارشاده، ولایت فقیه میخوایم، ارشاده، حکومت اسلامی میخوایم، ارشاده، مردم باید مراجعه به حکومت اسلامی بکنند، به مجتهد جامع و شرائط مراجعه کنند، باز ارشاده. اما خب مرحوم شیخ انصاری دیگه این حرف رو نمیزنن، بفرمان مقوله عمر بن حنظله به خوبی دلالت میکند بر اینکه اجتهاد جایز است. اما به شیخ انصاری عرض میکنیم نه، فقط دلالت نمیکنه بر اینکه اجتهاد جایز است، دلالت میکند بر اینکه اجتهاد واجب است، دلالت میکند بر اینکه قاضی باید از همین مجتهدین باشد، دلالت میکند بر اینکه حکومت اسلامی داریم بایدم مجتهد باشد، اسمشون میذاریم ولایت فقیه، و دلالت میکنیم این که ما طلبه ها باید رساله بنویسیم واجب است، و این رساله را مردم باید بهش عمل بکنن اونم واجب است. اینا همه احکام عقلی است، اما مثل عمر مقبوله عمر ابن حنظله هم به دلالت خوبی بر این امر عقلی دارد. چون که بحث خوبیه، اجازه بدید که فردا هم راجع به این روایاتی که شیخ انصاری نقل کردند باز این روایات را یه مقداری بخونم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.